خب دوستان عزیز شنونده، بعد از ظهرتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. نوبت رسید به پخش برنامه گفتگوی اجتماعی که موضوع این برنامه طرح جامعه ساماندهی ازدواج و خانواده است.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان ارجمند و محترم رادیو گفتگو. من حسین شریفی هستم و در این نوبت و این مجال در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی فرصت این رو دارم که با شما شنوندگان محترم همراه باشم و به اتفاق میهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند و به استدیو آمدند.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
در آذر ماه سال 1398 خبری منتشر شد از سوی رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها که طرحی آماده شده به اسم طرح جامعه ازدواج و خانواده، یا به عبارت کاملتر طرح جامعه ساماندهی ازدواج و خانواده، و قرار بود که از این طرح به زودی رونمایی بشه. در مورد این مسئله میخوایم صحبت بکنیم، این که چقدر مقوله ازدواج مقوله هست که از بابت مدیریت و شرایط ایجاد و ایجاب اون با دستور و بخشنامه و مواردی از این دست قابل احساست، و این طرح در نهایت چقدر میتونه مؤثر واقع بشه در حوزه ازدواج و بنیانهای خانواده. با میهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند و به استودیو آمدند گفتگو خواهم کرد در این باره. جناب آقای دکتر اصغر کیهانی، مشاور خانواده، و سرکار خانم زهرا جام بزرگ، عضو شورای نخبگان بسیج زنان، میهمانان ما در این مجال خواهند بود.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
آقای دکتر کیهانی، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه. خیلی سپاسگزارم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو آمدید. قربان.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب، آگاه و فرهیخته شما.
سپاسگزارم و ممنونم. آقای دکتر، بگذارید من بحث رو با حضرت عالی از این نقطه آغاز بکنم که در آمارهایی که منتشر شده، آمار در واقع 16 ماهه سال 1397 و 4 ماهه نخست سال 1398 ما بیشترین میزان طلاق ثبت شده در کشور رو داشتیم و تقریبا از هر 3 ازدواج یک ازدواج منجر به طلاق شده. کلن روی کرد جوانان ما، روی کرد مردم ما نسبت به ازدواج آیا تغییری کرده که شامل این حجم از طلاق بودیم یا خیر؟
ببینید، در گذشته خانواده گستر بود، یعنی یه فرد اگه ازدواج میکرد میرفت با خانوادهش زندگی میکرد، از پدرش کارشو یاد میگرفت، از مادرش هم کار در آشپزخونه یاد میگرفت. در 50 سال اخیر خانواده ها هسته‌ای یا مستقل شدن، یعنی یه آپارتمان میخوان و یه جای زندگی کنن. داشتن یه آپارتمان منوط به داشتن شغل و درآمده، تا اینها دوتا نباشه نمیتونه. یک مشکل دیگه هم که ما در اخیرن سالهای اخیر داریم اینه که جمعیت خانواده ها کم شدن، یعنی بچه همین خانو پدر مادرهایی که الان حاضرن یکی دوتا بچه بیشتر ندارن، پس اینا جا دارن، اتاق دارن، کار هم دارن، سرشون هم گرمه، پدر مادرم سرویس به اینا میده. در گذشته نه، 10 تا 8 تا بودن، باید از خونه میرفتن بیرون و در حقیقت ازدواج میکردن. دیگه یکی از بخوایم بگیم که چرا اینقدر روی کرده به ازدواج کم شده، یکیش مسئله مهریه است. این اتفاقاتی که افتاده و فلان کس به خاطر ندادن مهریه به زندان افتاده، یک اثر بسیار تخریب کننده رو افکار جوانان دارن که بابا همینطوری که الان زندگیم خوب راحتم، حالا برم چرا ازدواج کنم که اگر با مشکل بداشم منو بندازن زندان. پس اگه این همراه با بیکاری و اقتصاد که شاهرگ حیاتی یک زندگی خانواده است این هم مستحصل باشه، بنابراین ترجیح میدن که ازدواج نکنن. در حالی که خب شما میدونید، همه میدونن، خانم بسیج بیشتر میدونن، ازدواج سنت نبی اکرمه و با ازدواج ما دینمون کامل میشه. اما چرا با وجودی که اینقدر مهم و حیاتی است ازدواج نمیکنن؟ دوتا مختصر کوچیکم بگم برای جواب سوالتون داده باشم. پیدا شدن سایت های مجازی، اینترنت و فیلم هایی که در تلویزیون و جاهای دیگه یا در ماهواره ها بالاخره هست، ما نمیتونیم منکر بشیم، داره پخش میشه
و گریزناپذیر هم شده.
گریزنا هستش دیگه، حالا ما بیایم اینجا بگیم نیستش که دروغ به مردم گفتیم و مردم حرف ما رو باور نمیکنن. اینا همه موجب این شده که از ازدواج گریزان، و بیشترینش 2-3 تا مطلبه: مهریه، تشریفات قبل از ازدواج، خریدهای قبل از ازدواج، و متاسفانه چشم همچشمی هایی که اخیراً هم پیدا شده که ما اگه میخوایم ازدواج بکنیم باید مراسم آنچنانی داشته باشیم. قبلا اینطور نبود، اینقدر رقابتی و هم چشم همچشمی نبود، با هم زندگی میکردند و خانواده ها به اینا کمک میکردند که رشد و قوام پیدا کنند و مستقل بشن.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر کیهانیا. اما خانم دکتر زهرا جامعه بزرگ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، که من عذرخواهی میکنم این بخش رو فراموش کردم در ابتدای معرفی بگم خدمت شما و دوستان. خانم دکتر جامعه بزرگ، بگذارید بحث رو با حضرت عالیه هم از این نقطه پیش ببرم که با توجه به فرایندهایی که داره طی میشه و با توجه به در واقع همون صحبتی که آقای دکتر کیهانیا هم کردند مبنی بر هسته‌ای شدن خانواده ها، مستقل بودن افراد، چقدر ما با آیین نامه ها، با حالا آفرهای تشویقی و مواردی از این دست میتونیم افراد رو تشویق بکنیم به ازدواج؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین حضور محترم که در استودیو و به عنوان مهمان در استودیو هستن. خدمت شما عرض کنم که سبک زندگی انسان ها سبک زندگی دستوری، عملیاتی و تجویزی نیست. انسان ها وقتی به یک بلوغ فکری میرسن برای خودشون یک سبک زندگی در عادات رفتار مبتنی بر مجموعی که از بعد فرهنگی دریافت کردن، از بعد اجتماعی دریافت کردن، این سبک زندگی برای خودشون انتخاب میکنن و ازدواج و قضیه تعاملی شدن با فرد مخالف، جنس مخالف، این جزئی از سبک زندگی انسان است که خیلی در بخشنامه و دستورالعملی نیست. خدمت شما عرض کنم که در بود مسئله ازدواج، همونطور که میدونین جهان که ما درش هستیم اصل دیجیتاله، اصل در حال تحول بر اساس هوش مصنوعی، بر اساس ماشین، بر اساس دکمه دیجیتال که با یه دکمه تغییرات اونچنانی در زندگی ما حس میکنیم و باش روبرو هستیم. این تحولات خب ناگزیر روی فرهنگ ما، روی شعور ما، روی سبک زندگی ما تأثیر میذاره. اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که ما خیلی کشور ما آمادگی نحوه برخورد با این تحول و با این دیجیتالی شدن، با این تفکرات دیجیتالی رو خیلی نداشته و نتونسته براش مدبرانه برنامه ریزی کنه. به خاطر همین در بعد مسائل انسانی ما با چالش مواجه هستیم، بسیار چالش عمیق داریم. یه سری بحث ارزش‌های فرهنگی، دینی، مذهبی و انسانی خودمونه، یه سری هم بحث اون فرهنگ و ارزش‌هایی که با این تفکر و با این تفکرات به سمت این حجم به سمت ما میاد. خب حالا یک فرد باید اینو مدبرانه با تفکر، با توانایی هایی که کسب میکنه بتونه سبک زندگیشو در مسیری حرکت بده که کمتر به چالش برخورد کنه. و فکر میکنم که این نیاز به برنامه ریزی، تفکر و آموزش و مشاوره داره. یه سری از متغیرها هست که در بعد خانواده باید حتما افراد توانمند بشن تا بتونن این مسائل رو دریافت کنن و براش برنامه ریزی کنن. مسئله‌ای که خیلی خیلی مهمه، سه شاخص مهم در بعد مسئله خانواده وجود داره. یکی بحث این که حالا من برای چی اصلا میخوام زندگی مشترک داشته باشم و زندگی مشترک یعنی چی؟ ارتباط من با جنس مخالف به چه معنیه؟ البته یک حسنی که به لطف خداوند الان توی چیا داره توی ایران هست، ایران کلن ایرانی ها بر اساس سبک زندگیشون ازدواج گریز الان هستن جوانای ما بر حسب شرایطی که دارن و بر حسب مشکلاتی که هست، اما ما ازدواج ستیز در ایران ما تا حالا ندیدیم و به قولن خیلی گزارش نشده توی امارهایی که میاد، توی مسائل و چیزایی که بررسی میکنیم. اما اون چیزی که هست اینه که ما بتونیم سه شاخص مهم و اساسی برای اینکه هر فرد بتونه برای تعیین وضعیت خودش در خانواده بهش برسه رو باید حتما لحاظ کنه. یکی بحث پایداری خانواده است، یکی بحث استحکامشه، یکی بحث رضایتمندی. باید ببینیم که افراد با هر رویکرد، با هر تفکر، اگر میخوان با جنس مخالفشون ارتباط برقرار کنن، اگر میخوان با همدیگه تعامل کنن و در قالب یک خانواده قرار بگیرن، بتونن بر اساس این شاخص ها برنامه ریزی کنن.
خیلی متشکرم. شما شنونده گفتگوی اجتماعی هستید و ما در برنامه امروز به اتفاق آقای دکتر اصغر کیهان نیا و سرکار خانم دکتر زهرا جامعه بزرگ میپردازیم به طرح جامعه ازدواج و خانواده. آقای دکتر کیهان نیا، خب بارها و بارها در خانواده های ایرانی سفارش به ازدواج زود هنگام شده و در واقع این مسئله ایه که سفارش های دینی فراوانی هم داره، در فرهنگ ایرانی هم چنین اتفاقی بوده و ما الان مثلا در یک جاهایی مثل دانشگاه ها با این رویکرد مواجهیم که ازدواج آسان، ازدواج دانشجویی و مواردی از این دست طرح میشه. بگذارید که این گونه ادامه بدیم صحبت هامون رو که خب حالا مزیت های این ازدواج زود هنگام آسان چیه و دوم این که این طرحهایی مثل همین مسئله ازدواج های دانشجویی، ازدواج آسان و طرحهایی از این دست که توی سالهای گذشته مطرح شده چقدر میتونه اثرگذار باشه در تشویق جوانترها به ازدواج؟
بله متشکرم. من ابتدا خیلی مختصر، چون نمیخوام شنونده رو با طولانی صحبت کردن خستشون کنم، علت این که چرا دیر ازدواج میکنن و مختصرن میگم. ببینید در گذشته یه دختر در 14 سالگی فقط آماده بود که کاراش انجام بده بره خونه شوهر. مردم 18-19 سالگی فکر میکرد که باید بره زن بگیره. الان همونطوری که خانم دکترم اشاره کردن به صورت غیر مستقیم، اهداف عوض شده. یه دختر میگه من میخوام مدرک تحصیلی بگیرم، یه دختر میگه من میخوام کار کنم. پس اولویت این خانوم و یا این آقا حتما ازدواج نیست، ازدواج میره در اولویت سوم، یعنی میخواد تحصیل کنه و میخواد کار بکنه، میره در مرزن. اما بخوام سوال جناب عالی رو مختصر جواب بدم. خب ازدواج، تو وقتی ازدواج میکنی وارد جامعه میشی، جامعه تو رو میپذیره، تو رو به عنوان یه خانواده میپذیره. ببینیم دیگه چه مزایایی داره. ما آمار داریم، چون من کارم کار مشاوره است و با اینا صبح شب صحبت میکنم. الان دلم خود هر جوانی که حرف منو گوش میکنه یادش بمونه که مخارج یه آدم مجرد 2 تا 3 برابر یه آدم متأهله. پس بنابراین از نظر اقتصادی جلو میفتند، بعد با بچه هاشون بزرگ میشن، چون بچه ها دارن کار میکنن هستن، اینا در عین جوانی و حوصله با بچه های خودشون بزرگتر میشن، به راه ناسباب هم کشیده نمیشن. مجموعه اینها باعث میشه که اگر جوانی با هم ازدواج کنه، ولی برای که ما بگیم که همینطوری که نمیشه، همین ازدواج دانشجویی رو من 8 سال تموم برای نهاد رهبری تو تمام سراسر دانشگاه های ایران سخنرانی راجع به ازدواج و تسهیل ازدواج میکرد. در اون موقع متوجه شدیم یه 2 تا یخچال و چند تا سکه جواب نمیده، باید حتما کار داشته باشن. بچه ها به خاطر تنگنای عاطفی قبول میکردن که ازدواج کنن، اما در عمل بعد از یه دانشکده تموم میشد و اینا از خوابگاه میمد برن جا نداشتن، بنابراین فکر کردن سیاستی دیگه ای رو انجام بدن که ما افراد تشویق کنیم به ازدواج.
حالا خود ما هم، حالا میانه های دهه 80 دوستانمون، هم دانشگاهی های خودمون با چنین موزلی مواجه بودند. یعنی تا دوره‌ای که دانشجو بودن و خوابگاه متأهلی در اختیارشون بود، شرایطشون جور دیگری بود. به محض اینکه درس تموم شد، خب واقعا به دست انداز افتاد.
حالا اگه
زندگیشون
در این فواصل یه بچه می اومد، این تکلیفش چی میشد؟
دقیقاً.
بله، بنابراین امروز باید فکر کنیم که فرهنگ سازی کنیم، از راه رسانه ها تفهیم کنیم که آقا این رقابتی، حسادتی، مصرفگرایی، فیلم بردار بیاد این بره. من به پسر دخترها میگم پشت به پشت هم بدید، حقوقاتونو برید روز هم، با یه اتاق خیلی کوچیک، 2 تا اتاق کوچیک سازگار بشید، شرایط زندگیتون که بهتر شد برید یواشواش خونتون هم بزرگتر کنید. ما باید اینا رو با تشویق کنیم که بابا سرکوب نیازهای جنسی خودش یک مسئله‌ای داره، چه برای مرد و چه برای زن. در حقیقت این یه واقعیتیست، اما داریم سرکوبش میکنیم. چرا؟ برای این که نمیتونیم ازدواج کنیم و مجبوریم به راه‌های ناسواب که با شرایط جامعه ما تطبیق نمیکنه وارد بشیم.
و حالا برگردم به همین مسئله که دستوری بودن ماجرا میتونه کمک بکنه
مجرد.
اگر مثلا الان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده که بیاد یک طرحی رو به عنوان طرح جامع ازدواج و خانواده تدوین بکنه، دولت متولی بشه، دانشگاه متولی بشه، نهادهای از این دست متولی بشن، اتفاقی میفته یا خیر؟
مسلماً من پیشنهاد اینو دادم که اگر بیاد دولت خانه های تعداد های بزرگ درست کنه، به هر نفر 1 سیمتری بده با حمام و دستشوی حتی مشترک، و بیاد بابت اصل فر از اینا حقوقشو پولشو بگیره، اون وقت امکانی که یک فرد بگه خب حالا یه مکان دارم، با مختصر حقوقم میتونم زندگی کنم، میتونم انجام بدم. بعد من خیلی موقع به پدر مادران میگم این دست از سر این مهریه وردارید، مهریه بزرگ ضامن و دوام یک زندگی نمیشه، بنابراین اینها باید فرهنگ سازی باشه.
ولی مهریه کوچک آقای دکتر
معقول باید باشه، چون عرف مهریه عرفه، ما نمیتونیم حذفش کنیم، ولی باید معقول و توانمندی باشه. الان 2 تا کلمه اومده به نام اندل مطالبه و اندل استطاعه. یواشواش دارن مردم میگن که آقا من مهریه رو بمونن اندل استطاعه بنیسم. هر وقت استطاعت پرداخت داشتم تو میتوانی مهریه رو بگیری، در حالی که ما طبق ماده خودمون 1285 یک خانوم به مجردی که عقد میکنه حق داره مهریه خودشو طلب کنه. خب این قانون اشکال پیدا میکنه، در عمل با اشکال باش مواجه میشیم، ناچارن باید یا اندال استطاعی کنیم یا در حقد مقدور توانایی یک جوان مهریه بذاریم تا تشویق بشه. این فرهنگ‌سازی میخواد از طریق مرجعیان، از طریق مشاورین و از طریق رادیو تلویزیون.
خانم دکتر جامعه بزرگ، برگردم به همین مسئله که نهادهای ما، حاکمیت ما، دولت ما چقدر میتونن کمک بکنن به این که ازدواج تسریع بشه در کشورمون؟
بله، در کشور ما خب بالاخره کشور دولتی، دولت سالاره، دولت میتونه خیلی تسهیلات لازم برای امر ازدواج فراهم بکنه، اما مسئله اصلی اینه که یک جوان، یک فرد در سنی که میخواد برای ازدواج تصمیم بگیره به چه ابعادی از ازدواج فکر کنه که وارد این مرحله از زندگیش بشه. خیلی از جوانای ما الان ترس دارن از این که مسئولیت یک زندگی رو به عهده بگیرن، خصوصا پسرای ما. الان برید باشون صحبت کنی، اکثرا مسئله مسئولیت زندگی براشون خیلی مسئله است. من فکر میکنم که این ضعف ما، ضعف کلن جوانای ما اینه که گفتگو محور نیستن، خیلی مهارت‌های ارتباطی مناسبی رو یاد نگرفتن. شما الان ببینید که آمار طلاق چقدر بالا رفته در جامعهمون، حتی در اوایل ازدواجشون. علتش چیه؟ علتش اینه که ما در مدارسمون، در سازمانهامون، جایی که متولی امر سیاست گذاری برای ازدواج هستن، یک برنامه ریزی کلان و درست و مناسبی ارائه نشده که من وقتی که با عنوان یک فرد میخوام ازدواج کنم چه مهارت هایی رو باید داشته باشم که وارد این مرحله از زندگیم بشم. حتی خانواده های ما الان، خانواده های قدیمی که آقا فرمودن، خب وقتی که ارتباطات گسترده‌ای رو در خانواده تجربه می‌کردن، تجربیات ارتباطاتشون بالا می‌رفت. ولی الان در خانواده هسته یه پدر هست و یک مادر، فقط بچه اونا رو می‌بینن. حالا این پدر و مادر چقدر تونستن مهارت‌های ارتباطی، مهارت گفتگو، مهارت عاطفی بتونن اینو انتقال بدن و این بچه‌ها توانمند بشن، اون دیگه بستگی به شانس افراد داره. ولی واقعا سیستم آموزشی ما چیکار می‌کنه؟ نخبه‌ای ما الان دارن چیکار میکنن؟ نویسنده‌ای ما دارن برای خانواده‌ای ما چیکار میکنن؟ چرا جوان من، جوانی که در کشور ایران هست و ازدواج به فرمایش ایشون یک سنت و همه بهش احترام میذارن، چرا گریزانه؟ چرا میترسه از ازدواج؟ چرا ما سعی نکنیم که با توجه به اون منابع و امکاناتی که داریم، علاوه بر این که تسهیلگری کنیم در بعد ایجادش، مهارت‌های درست برای ساماندهی به یک ازدواج، به اینکه دو تا فرد، یک خانم و آقا، بتونن به طور مسالمت آمیز با عشق، با علاقه، با رضایتمندی، با حس خوب کنار هم زندگی کنن. ما الان بحثمون بحث طلاق آماریه، نه، ما الان بحثمون بحث طلاق عاطفیه. مبتلا به طلاق عاطفی هستن، ممکنه در یک محیط، یک جا زندگی، در یک اتاق، در یک آپارتمان با هم دیگه زندگی کنن، اما الان اگه شما بررسی کنید خیلی از خانواده ها مبتلا به طلاق عاطفی هستن، نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن، نمیتونن راجع مسائل با هم گفتگو کنن. اینه که به نظر میرسه که ما یه مقدار باید دستاندرکاران، سیاستگزاران به تجویزی عمل کردن یه مدو فکر نکنن، بیان عملیاتی کنن، مهارت ایجاد کنن، مراکزی رو بذارن که افراد بدون پرداخت هزینه برن و این قابلیت ها و این مهارت های مورد نیاز رو به دست بیارن. چرا؟ برای اینه که ما اگر خانواده که مبنای اصلی از یک زندگی اجتماعی در امن باشه، امنیت لازم رو داشته باشه و این ساختار مناسبی باشه، مسلما کل جامعه و امنیت و صلح خواهند رسید.
خانم دکتر، ببینید، ما تجربه هایی از این دست رو داشتیم که مثلا مراکزی رو ایجاد بکنیم که این مراکز برن به این سمت و سو که مثلا مشاوره رایگان بدن، مشاوره ارزان قیمت بدن، حالا مشاورها در دسترس باشن. این مسئله رو تجربه کردیم پیشتر. ویژه و خاصه مثلا ناجا اومده در کلانتری های خودش مشاورانی رو به کار گرفته و یه آمار عجیب و غریب به من میدادن توی همین برنامه چند وقت پیش، یکی از میهمانان ما که از در واقع همین تشکل مشاوران خانواده ناجا آمده بودن، میگفتن ما یه چیزی حدود 90% کاهش دادیم مثلا بحث طلاق رو و تونستیم دو طرف رو به صلح و صفا برسونیم، که همونجا این بحث مطرح شد و حالا دیگر دوستان ما و میهمانانی که بودند و خود بنده بر این نکته تأکید کردم که آقا اون کسی که کارش به کلانتری میکشه و در نهایت میخواد بره بشینه پیش مشاور کلانتری، کسیه که کارش توی زندگی به زد و خورد کشیده.
بله.
و واقعا چند درصد از دعواها و درگیری‌های خانوادگی ما اونقدری تشدید میشن که به زد و خورد بکشن، به کلانتری کارشون برسه و بعد بخوان مثلا حالا کلانتری اون پرونده رو ارجاع بده به خدمت شما عرض بکنم که مشاور خانواده‌ای که اونجا مستقر هست، یا اینکه مثلا نهادهای دیگر اومدن توی این حوزه ورود کردن، مثلا سازمان بسیج مستضعفان یا خدمت شما عرض بکنم نهادهای دیگری از این دست که مشاورانی رو به کار گماردند برای اینکه مشاوره بدن به خانواده ها. اما مراجعه کنندگان خیلی از مشاورهی که میگیرن رضایت نداشتن، پس سطح مراجعه به اونها خیلی کاهش پیدا کرده و در واقع عملا طرح شکست خورده ای شده. با توجه به این روی کرد و با توجه به این چند نکته‌ای که من گفتم، خب آیا فکر میکنید که ما دوباره بخوایم مشاوره رایگان رو در قالب چنین طرح‌هایی به مردم بدیم میتونه مفید باشه، میتونه موفق باشه؟
اصلا جوانای ما در دسترس ما هستن. یعنی یک کشور باید فکر کنه که منابع انسانیشو به سمت توسعه، باروری و بهره‌وری برسونه. بچه های ما الان تو مدرسه دارن درس میخونن، دانشجوهای ما تو دانشگاه هستن. ما چقدر تونستیم رو دانشجوهامون کار کنیم؟ چقدر تونستیم روی بچه‌مون توی مدارس کار کنیم؟ آیا به نظر شما اگر شما کتاب‌های درسی ما رو برید مطالعه فرمایید، شما به عنوان یک فرد میتونید در سن 18 سالگی به عنوان یک مرد برسید به حس استقلال که شما میتونید از بعد مالی، از بعد برنامه ریزی، از بعد عاطفی بتونید به عنوان یک فرد مستقل برای خودتون برنامه ریزی داشته باشید و زندگیتون رو اداره کنید؟ آره میرسید. نه متاسفانه اینجوری نیست. ببین، ما اشکالمون در زمینه برنامه ریزی توی سیستم‌های آموزشی ما هست. توی سیستم‌هایی هستن که دارن برنامه ریزی میکنن برای تربیت انسان ها. در خلایی که ما در سیستم تربیتی ما وجود داره، سه تا خلای خیلی مهمه. یکی مسئله عاملیته، یکی مسئله خلاقیت، یکی مسئله اجتماعی شدنه. فرد برای بحث عاملیت، یعنی میگه شما فرد رو باید طوری تربیت کنید که به درد آینده این کشور بخوره، به درد آینده خودش بخوره، به درد آینده جامعهش بخوره. یعنی خودش رو عاملی بدونه که آینده رو میخواد بسازه، آینده اون کشور با اون ساخته میشه. بحث خلاقیت اینه که با همیشه روی کردش طوری باشه که با نوآوری و تفکر جدید فکر کنه که مسائلش رو میتونه حل کنه. مسائل و مشکلات من مسئله اصلا تو زندگیش نخواهد داشت. به نوآوری و خلق دانش همیشه فکر میکنه. بحث اجتماعی شدن اینه که یاد بگیره که چطوری گفتگو کنه، مهارت ارتباط داشته باشه. متاسفانه این سه عامل خلأ بزرگ علوم در سازمان آموزشی ماست. یعنی من به عنوان یک فرد فارغ التحصیل این سه تا مهارتی که به دردم میخوره برای زندگی آیندم به دست نمیارم در سیستم آموزشی که ما الان در حال حاضر داریم. ما خیلی دنبال راهکارهای خیلی اونچنانی و به قول معروف چیزایی که در دسترس ما نیستن نباید بگردیم. همین چیزایی که در خدمتش هستیم و داریم و در دسترس ما هست بتونیم مدیریت کنیم. یک مدیریت مدبرانه و همه جانبه. اینی که حالا مثلا بر حسب اینکه حالا یه در ما میخوایم ازش رو مثلا استفاده کنیم داشته باشیم، بیایم یه سازگار ایجاد کنیم.